بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب ما در جلسات گذشته در مورد بحث متخوانی نکاتی رو خدمت دوستان عرض کردیم که سرفصلاش این بود که قواعد اصلی بسیار پرکار بودن، یافتن جمله ها خیلی مهم بود، یافتن ظرف و جار و مجرور و متعلقش، مرجع ضمیرها، ترکیب های اضافی و وصفی و اهمیت مراجعه به کتاب لغت. خب اینها مهمترین مسائلی بود که عرض کردیم. در ضمنش هم در ضمن تجزیه و ترکیب ها مباحث مختلفی از ادبیات مطرح شد. امشب به نظرم رسید که چون شب آخر هست تبرک کنیم کلاس رو، کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، یک بخشی از خطبه شیخ شقیه امیرالمؤمنین که متناسب با این ایام هم هست رو با هم بخونیم و نکاتی رو که میخواستیم بحث کنیم، حالا هم مرور مباحث قبلی اینجا اتفاق میفته و هم یه مقدار چند تا جمله شرطی اینجا هست، من مقداری در مورد جمله شرطی توضیح خواهم داد اگر فرصت بشه. این یک بخشی از خطبه شیخ شقیه امیرالمؤمنین هست که تقریبا میشه گفت پاراگراف دوم و سوم این خطبه هست. بله، فرمودن که تو مدرسه تدریس کنیم چشم چشم، حالا من نکات رو آخر جلسه عرض خواهم کرد. باز از بزرگوار خواهش میکنم که همراهی بکنن توی این متن و نکات زیبایی که در این متن هست رو با هم مرور بکنیم. خب عبارت رو من از اول شروع میکنم. اولین کاری که بزرگواران میکنن اینه که اولین جمله رو در این متن بفرمان که اولش کجاست، آخرش کجاست. جمله اول اولین جمله. خب ببینید، باز اون روشی که قبلا گفتیم رو ادامه بدید. ببینید وقتی میخوایم شروع کنیم یک متن رو، این متن نمونه کامل یه متنیه که ما تا الان باش مواجه نشدیم. البته بزرگوار حتما خطبه شیخ شقیه رو خوندن، ولی حالا الان اعراب هیچ نداره. من عمدن یک متنی از نهج البلاغه گرفتم که اعراب نداشته باشه و حالا میخوایم ما این متن رو با لغات سخت و با معانی دشوار این متن رو بخونیم. اولین کاری که میکنیم باز هم باید جمله هامون رو معلوم بکنیم، واحدهای معنایی رو معلوم بکنیم. برای معلوم کردن واحدهای معنایی اول باید ارکان جمله ها و جمله های یصح السکوت رو پیدا بکنیم. در اینجا شروع جمله ما با یه فا هست. خب فا حرفه، این فا یا میاد این جمله رو، این کلام بعد خودش رو عطف به ما قبل میکنه، یا اینکه نه، مثلا فا نتیجه است یا عطف جمله به جمله است که الان بعدش هم یک جمله اومده. خب ما بعد از فا یک یا میبینیم. وقتی میریم بررسی میکنیم، ما یا در ادبیات عرب یک دونه بیشتر نداریم. یا چیه؟ مشخصه دیگه، یا بله ادات ندا است. خب پس هر جایی که ادات ندا اومد بعدش منادا میخواد. مناداش چیه؟ منادا، بله منادا عجبن. حالا جمله ادات ندا و منادا آیا یک جمله کامل هست یا نیست؟ آیا یک جمله کامله؟ یعنی میشه یک واحد معنایی حسابش کرد؟ بله. ببینید منادا خودش یک جمله کامله، ادات ندا و منادا میشه یک جمله کامل. حالا چه اینکه ما اون توضیح نحویون رو قبول بکنیم که میگن یا به معنای اعنی هست، یعنی قصد میکنم، و منادا مفعول به اون اعنی لذا منصوبه. ادات ندا غیر از منادای مفرد معرفه در بقیه موارد، غیر از منادای مفرد در بقیه موارد منصوب بود. خب اینجا الان منصوب شده، یا داریم، پس این خودش یک واحد معنای کامله. معناش چی میشه؟ معناش، معنای لغویش میشه ای عجب، که حالا گفتن اینجا اصلش اینجور بوده، یا عجبی، ای تعجب من، که بعد این یا تبدیل به الف شده، شده یا عجبن. در هر صورت ای عجب اینجا یک ساختاریه که برای بیان تعجب میاد. حالا جدای از این که این جمله به چه مقصودی به کار میره، اما خود جمله یک واحد معنای کامل و یسه و سکوت. خب این جمله اول. حالا دیگه الان اینجا در مورد منادا اینا خیلی نمیخوایم مفصل بحث بکنیم دیگه. بله بله، اونادی هم درست، آقای جمشیدی هم درست میفرمان، اونادی هم هست، ندا میزنم، ندا میکنم، شاید اونادی بهتر باشه از اعنی. اعنی حالا تو موارد دیگه به کار میره، من اصلاح میکنم، اونادی خیلی بهتره. خب حالا جمله دوم رو نشون بدید. جمله دوم از کجا تا کجاست؟ ببینید این جمله یک جمله کامل شد. حالا اگر میخوایم کلمات بعدی رو جزء این بدونیم، باید یک توجیه ادبی داشته باشه. یعنی الان جمله ندا یکی ادات ندا داره و یک منادا، هیچ چیز دیگه ای نداره. اگر میخوایم بقیه رو بگیم جز این جمله است، باید یک توجیه ادبی داشته باشیم، و اگر هیچ توجیه ادبی نداره قطعا برای جمله بعدیه. حالا جمله بعدی اولش کجاست، آخرش کجاست؟ خب آقای جمشیدی هم فرمودن که بیناه و یستقیل و حافی حیاتهی، این جمله بعدی ماست. آیا این جمله یک جمله کاملیه؟ خب بله، جمله وابسته است. اول جمله کامل رو بگید. بزرگوار میفهمن که بینا چیه. خب اینجا حتما باید یک موسوعه کنار دستتون داشته باشید. میریم نگاه میکنیم بینا چیه. من این صفحه رو به اشتراک بگذارم. بینا خب بینا رو میریم حرف با، چون آخر با هست، اگر از تا بریم میرسیم بهش. بینا اصلها بینا مضافتن الى اوقاتن مضافتن به دورها الى جملتن. بینا وقتی اضافه میشه به کلمه اوقات، بعد کل این بینا و اوقات اضافه به یک جمله میشن. فهوزفت هازه الاوقات و عوزنها بالالف، اون اوقات هضم میشه، به جاش یه الف میاد. و توربو ظرف زمان مبنیان علی سکون فی محل نصب مفعول فی. بعد حالا توضیح میده و اذا کان ما بعدها اسمن رفع علی الابتدا و کان ما بعده خبرن و الجملت و بعدها فی محل جر مضاف الی. خب حالا اینجا این عبارت رو دیدید دیگه. پس بعینه ظرف اضافه به اوقات شده و بعدش اضافه به جمله. توضیحات بعدش هم به درد اینجا ما میخوره. ببین وقتی گفته اضافه به جمله شده، اگر اینجا مشاهده بکنید، ما در اینجا خب بینا هوه یستقیلها، این جمله هوه یستقیلها در اصل بوده بین اوقات هوه یستقیلها، که اینها مضافون الیهشون این جمله بوده. بعد اون اوقات حذف شده، این جمله باقی مونده، هوه مبتدا یستقیلها خبر، بینا میشه ظرف. خب حالا با این توضیح بفرمایید که جمله کامل ما چیه؟ اون جمله یصح السکوت، که بعد جملات وابستهش رو معلوم بکنیم. شروع جمله از کجاست؟ پایانش کجاست؟ بینا هو یستقیلها فی حیاتهی، از عقدها لآخره بعد وفاتهی. خب حالا الان اختلاف شد در مورد اول و آخر جمله. ببینید دقت بفرمایید، وقتی ما گفتیم بینه، گفتیم بینه الان چی بود؟ بینه اضافه به یه اوقاتی شده بود که اون اوقات اضافه به جمله بعد بود. پس در حقیقت این جمله بعد ما، اول جمله بعد رو مشخص بکنید، هوه داریم، یستقیلها فعل فاعل مفعول، فی حیاته جار و مجرور متعلق به، این خودش یه جمله وابسته است. کل جمله هوه یستقیلها یک جمله وابسته است. کل این جمله مضاف الیه اون اوقاتی بوده که الان حذف شده، یعنی در حقیقت کلش مضاف الیه بینه هست. پس الان ما اینجا یک مضاف داریم به عنوان بینه که این مفعولون فیهه، الان گفتیم مفعولون فیهه، و این جمله بعدی در حکم مضافون الیهشه. خب پس ما هنوز ارکان جمله رو پیدا نکردیم، اون جمله اصلیمون. این جمله وابسته یه ارکانی داره، یکی هوه یکی یستقیلها. جمله یستقیلها یه ارکانش، یکی این فعله است، فعل یستقیل، و یکی فاعلش که هوه هست. اما این جمله‌ای که الان بین مفعول فیهشه، ارکانش کجاست؟ ارکان این جمله رو پیدا بکنید. وقتی بین شد مفعول فی و این مضاف الیه شد، خب باید جمله ما از مسند و مسند الیه تشکیل شده باشه. اینجا هنوز مسند و مسند الیه نداریم. ارکان اون جمله چی میشه؟ احسن، ارکان اون جمله عقده ها میشه، عقده. حالا میریم جلوتر میبینیم چطور ارکانشه. ببینید پس با این توضیح که عرض کردم، بزرگوار این دقت رو داشته باشن، ما الان اومدیم جلو، دیدیم یه مفعول فی داریم و یک مضاف الیه، هنوز ارکان نداریم. یه قدم میریم جلوتر، میرسیم به یک از. خب از چیه؟ اول بفرمایید که از چیه؟ ما چند نوع از داریم؟ همینجا باید برید یک دور بحث از رو، سرفصلش رو مراجعه بکنید. از اول بگید چند نوع از داریم؟ بله، یک از ظرفیه داریم دیگه، از شرطیه نداریم. باز اینجا نگاه میکنیم، چرا خودمون رو اذیت بکنیم بزرگوارم؟ الان شما باید این کتاب پیش دستتون باشه. بله، از ظرفیه داشتیم، یک تعلیلیه داشتیم، یه از مفاجات داشتیم. حالا به خاطر اینکه خیالمونم راحت بشه، دوباره میریم از رو هم نگاه میکنیم. حتما عزیزان این مراجعه رو داشته باشن. ببینید میفرماید که از تأتی به سلاست اوجهن ظرفیتون و فجائیتون و تعلیلیه. بعد میاد ظرفیه رو توضیح میده. ظرفیه گاهی ظرف زمان ماضیه، گاهی مفعولون به، گاهی بدل مفعولون به، گاهی مضافانه ده. اینا رو تو مقنی هم ابن هشام گفته بود. فجائیه داریم، حرف مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، یقع و دقت بکنید، یقع و بعد از ظرفه بینا او بینما نحو بینما انا اکتب و ازارنی زیدون. دیگه اینجا تکلیف ما رو هم روشن کرد. پس دو تا نکته، حرف مبنی بر سکون لا محل له من الاعراب، پس ما اینجا به یک از رسیدیم. این یه حرف مبنی بر سکون محلی از اعراب هم نداره، لذا اصلا دنبال نقش براش نمیگردیم. پس ما از اول که شروع کردیم هنوز به جمله کامل نرسیدیم. یک مفعولون فی داشتیم و مضاف الیه یک حرف داشتیم که از فجائیه بود. حالا یک فعل عقده ها داریم، عقده فعل. خب وقتی فعل رو میبینید حتما باید نگاه کنید که فاعلی دارد یا ندارد. در ادامه فاعل اسم ظاهر، اگر فعل مخاطب بود یا متکلم بود، خب چون استتارش وجوبیه دیگه کاری نداریم، صیغه 7 یا 13 و 14. بقیه صیغه‌های مخاطب هم که ضمیرش معلومه. اما اگر که فعل غائب بود، خب استتار جوازیه. اول باید دنبال اسم ظاهر بگردیم. ما میایم جلو، یک ها داریم، یه لآخره داریم، یه بعد وفاتهی داریم که اینا هیچ کدوم نمیتونه فاعل باشه. میرسیم به لشده. حتی این رو باید تشخیص بدید که لشده هستا، این خودش نکته ما. این لام لام ابتداییته، لام ابتدا صدارت طلبه، لذا ما قبلش دیگه در مابعدش عمل نمی کنه. پس اینجا قطع اتفاق میفته. پس ما این جمله فعل رو که پیدا کردیم، هرچی جلو رفتیم دیدیم فاعل نداره. قرائن کلامی هم به ما نشون میده که فاعلش قوای مستتره. پس این شد ارکان کلام ما. و چون در وقتی بشه لشده میرسیم دیگه اینجا قطع از ما قبله و ادامه است، اون مفعولون فی که داریم باید متعلق به یه عاملی در همین جمله باشه. از عقده تا آخر نگاه میکنیم ببینیم آیا چیزی پیدا میکنیم که عامل باشد یا نباشد، و بعد بررسی میکنیم که آیا این متعلق به اون هست یا نیست. از عقده تا آخر جمله چیزی داریم که بتونه متعلق واقع بشه؟ خب ها، من تصویر عبارت رو نیاوردم، ببخشید. بله تصویر، خب الان تصویر رو دارید بزرگوار. الان از عقده تا آخر جمله چیزی داریم که بتونه عامل واقع بشه؟ میفرمایند که آقای جمشیدی هم فرمودن که خیر، آقای ابوالفضل فرمودن بله. خب بفرمایید که اونی که عامله کدومه؟ بتواند عامل واقع شود. همونجور که فرمودن وفات میتونه عامل واقع بشه. ها این بله برای تصویر بود. خب قرائن چون وجود نداره، بله. ببینید وفات، فوت کردن میتونه عامل بشه، ولی حالا آیا اینجا عامل هست یا نیست کاری نداریم. سوال من این بود که چیزی هست که بتواند صلاحیت داشته باشد؟ وفات صلاحیت داره. اما وقتی نگاه میکنیم میگه که بیناه و یستقیلها فی حیاتهی از عقدها لآخره بعد وفاتهی. خب معنای جمله رو بفرمایید، معنای جمله رو بفرمایید. اگر کسی دست بلند بکنه من میکروفون وصل میکنم. معنا رو بفرمایید. ببینید میخوایم بر اساس معنا بیای متعلقها رو معلوم بکنیم، جملمون رو کامل معنا بکنیم. یستقیلو باز حتما لغت دم دست دوستان هست، از اقاله میاد، طلب اقاله یعنی طلب رهایی. خب حالا معنا بکنید جمله رو. فیا عجبا، چقدر عجیب است. بینا هو و یستقیلها فی حیاتهی. ببینید الان ما هیچ ترکیب مشکلی در این جمله نداریم. اگر جای لغتی براتون نامعلومه بفرمایید، من لغتش رو عرض میکنم، جمله رو معنا بکنید. خب یستقیلو یعنی طلب رهایی، ها برمیگرده به حکومت، ها قرینه قبلی، عبارت قبلی برمیگرده به حکومت. یستقیلو یعنی طلب اقاله، طلب آزادی. عقده یعنی عقد بستن، گره بستن، بستن. مرجع زمیر هوم خلیفه اوله. الان نه مشکل ترکیبی وجود داره و نه مشکل لغت. حالا معنا بفرمایید. خب آقای جمشیدیان، شما از عقده به بعد رو معنا کردید، حالا از اول جمله، از ببینید ما از بلشده که میرسیم چون لام ابتدایت جمله بعدمون شروع میشه. از اول جمله الان ما یه مفعول فی داشتیم، یه عامل پیدا کردیم، این عاملمون که عقده بود یه فاعلی داشت و قطعا این مفعول فی هم برای اینجاست. فرمودن که ای عجب از اوقاتی که طلب آزادی میکند برای حکومت در زمان حیاتش، ناگه اون را برای دیگری بعد وفاتش میبنده. بله اجمالا ترجمه درست و خوبی هست. بینا، ببینید بینا یعنی در همان زمانی که گفتیم بین اوقاتن، اون اوقاتش هست شده دیگه، الف به جاش اومده. در همان زمانی که هو یستقیلها فی حیاتهی، در همان زمانی که او طلب آزادی میکرد از حکومت در زمان حیاتش، به همه میگفت میخوام از شهرش راحت بشم. همون موقعی که میگفت میخوام ازش راحت بشم، ناگهان گره زد آن را به دیگری بعد از وفاتش. خب الان بینا مفعولن فی متعلقش چی شد؟ دیگه واضحه دیگه متعلقش. این در همون اوقات، نه این الان در همون اوقات ظرف برای چیزی بود؟ بله ظرف برای عقد بستنه. خب حالا سوال، اگر ظرف برای عقد بستنه بعد وفاتهی، ظرف چیه؟ از عقدها لآخره بعد وفاتهی. خب بازم ظرف عقد است. حالا یستقیلها بینا، چون مضافون الیه جمله یستقیلها فی حیاتهی هست، فی حیاتهی داره بینه رو معلوم میکنه. اون موقعی که داشت طلب رهایی میکرد در زمان حیاتش، عقدش بس برای دیگری بعد از وفاتش. مگر میشه یه چیزی دوتا ظرف متناقض داشته باشه؟ شما از یه طرف فرمودید که بینه ظرف عقده است، بعد وفاتهی هم ظرف عقده است. اگر بینه ظرف عقده است، بینه یعنی زمان حیات، بعد وفات یعنی بعد از وفات. بله مثلا اینجا میشه. چطور میشه؟ ببینید توضیحش چیه، یه توضیح بفرمایید چطور الان. بله، فرمودن زمان. خب ببینید، اگر اینجا یک نحوی بخواد ایراد بگیره، حرفش حرف درستیه، میگه عقده، ظرفش بعد از وفات دیگه، ظرفش بعد از وفات. خب اگر ظرفش بعد از وفات دیگه نمیتونه ظرفش قبل از وفات باشه. اما خب فرمایش بزرگان درسته یه مقداری. اگر نه انشاء، ببینید ظرف انشاء که اصلا نیست، ظرف انشاء قبل از حیات، تحقق انشاء بعد از حیات. نه، شما اینجا باید اینطور توضیح بدید که با توجه به این که عقده ها فاعلش خود اون شخصه، خود خلیفه اول، عقد بست آن را، بعد از وفات بودن به خاطر خود به خاطر خصوصیت ظرف، بعد وفات یعنی بعد از مردن. خب اگر قرار باشه بعد وفات ظرف حقیقی باشه برای عقده، دیگه اصلا عقد بستن بعد از وفات معنا نداره، چون عقد بستن فعل یک فاعلیه و این فعل فاعل حتما باید اراده داشته باشه، زنده باشه. لذا بعد از وفات اگر چه ظرف برای عقده اومده، ولی به اعتبار اثر عقد این ظرف اومده، نه به اعتبار خود عقد. اینجا بعد وفاتهی ظرف عقد بستن نیست، بلکه ظرف برای تحقق اثر عقد بستن. قیدش هم که عقد بستن فعل حی و انسان حی دیگه بعد از وفات برش معنا نداره. اما خب فرمایش دوستان در مجموع درسته، حالا نمیخوایم نکته هاش اینجوریشو ببینیم. پس اینجا ما یک مفعول فی داشتیم، هو یستقیل و ها فی حیاتهی، و حالا یه سوال صرفی هم اینجا دوستان بپرسم، سوال خوبی. اگر یستقیل و ها رو بخوایم مجهولش کنیم، مجهولش چی میشه؟ یستقیلوها مجهول بفرمایید. بله احسن و استیری. خب ببینید، ما وقتی مجهول میکردیم چیکار میکردیم؟ این سوال باز حالا به مناسبت خوبه، این رو بحث رو هم حتما بزرگواران خاطرشون هست توی صرف. ما وقتی میگفتیم مجهول میشد، فاعل حذف میشد، مفعول به میومد، در جایگاه فاعل قرار میگرفت، صیغه فعل ما میشد صیغه این مفعول به. یعنی این مفعول به چون صیغه چاره، حالا باید از یستقیل و یک فعل مجهول بسازیم صیغه چار، میشه تستقالو. دیگه مفعول به هم که حذف شده، اون ضمیر منصوبی که ها بود تبدیل شد به ضمیر مرفوعی، اومد جایگاه نائب فاعل قرار گرفت، میشه تستقالو. باز این نکته ای که خیلی ها در مجهول کردن اشتباه میکنن، وقتی میگیم یستقیلو ها چون مفعول داره میشه تستقالو. اینم نکته ای که دقت بفرمایید. خب فی حیاتهی جار و مجرور متعلقش که خب دیگه معلوم، از عقده ها لآخره بعد وفاتهی، لآخره هم جار و مجرور، آخر هم که خب غیر منصرفه، اینا دیگه خب خیلی کار نداره. حالا بریم عبارت بعدی. ما تا اینجا یک جمله پیدا کردیم که این جمله خودش یک جمله اصلی داشت که بینا تا وفاتهی بود. خب یا عجبا هم یک جمله بود، بعد در ضمنش چند تا جمله دیگه داشتیم که هو یستقیلوها بود و یستقیلوها بود، عقده ها هم بود. خب حالا ادامش، من عبارت رو میخونم، حالا یا اینکه بزرگوار باز بفرمایید اول و آخر جمله ما کجاست. میخوام یه مقدار واقعی تر باشه، یعنی فرض بکنید که با این عبارت مواجه شدید. خب احتمالات مختلف رو بدید، ببینید این عبارت تشدید هم نداره، یعنی لشده یه احتماله، لشده یه احتماله، و باید بتونید احتمالات مختلف رو با دلیل رد بکنید. اگر اون اوایل کارتون اینطور کار بکنید و با مراجعه این رو ردش بکنید، مسلط میشید به قواعد. ببینید الان در اینجا ما یک لام داریم، یک شین داریم، یک دال داریم، یک احتمالی که اصلا لشده باشه، مثلا فعل باشه. اگر بخواد اسم باشه، باز حروف اصلیش لام و شین و دال باشه. این یه احتماله. باید به لغت نگاه کنید ببینید اصلا همچین لغتی وجود داره یا نه. حالا فرض کنید به نتیجه رسیدیم که همچین لغتی نداریم. باز اون احتمالی که یکی از دوستان فرمودن که لشده میتونه باشه یا نه. خب لشده میتونه باشه یا نه؟ لام بر سر شده اومده باشه، که حالا این شده اون موقع باید از جهت اعرابی درست شده. اگر شده فعل باشه که خب لام حرف جر بر سر فعل نمیاد. و حالا در هر صورت باید این احتمالات مختلف رو بررسی بکنید، بخونید مثلا لشدن، بله اینم یه احتماله لشدن، اون موقع باید معناش بکنید. ببینید فرض بکنید اینجور که فرمودن ما همجور پیش میدیم، فرض بکنید این بشه جار و مجرور، این ما احتمالات مختلف هست، نافیه، موصوله، استفهامیه، شرطیه، زائده، چند وجه داریم دیگه، نکره تامه، حالا اینا دیگه مشخصه مثلا اینجا نیست. چرا؟ البته نکره تامه هم میشه، مثلا لشدما بوده. اینا همه احتمالات مختلفیه که میشه اینجا بررسی کرد و باید بررسی بشه. حالا من به خاطر که سرعت بیشتر بشه عبارت رو خوندم، لشدما تشترا زرعیها. بزرگه اگر لغت دم دستشون هست حتما فعل رو نگاه بکنن. فعل تشترا به چه معناست؟ حروف اصلیش چیه؟ حروف اصلی شتره، بله. معناش چیه؟ تشتره خب شده، که اون شده معانی مختلفی داره، اون سرعت گرفتن یکی از معانیشه. حالا اینجا باید ببینیم با توجه به قرائن شده به چه معنا میاد. اینجا خوب بود که شده رو هم میدیدیم که میبینید معانی مختلفی داره. بعد حالا من شتره رو بیارم، شتره تو لغت میگه که شتر الرجل على قومه یشتر شتورن و شتارتن، یعنی اعیا قومه شرن و خبسن، حالت دشمنی ورزیدن. اعیا اعیا داشتیم قبلا، به نظرم همین دشمنی ورزیدن بود، خسته کردن، بله. اعیا قومه شرن و خبسن، از روی شرارت آنها را خسته کرد. شتر عن القوم نزه عنهم، شتر شیئا شترن یعنی قسمه، او رو تقسیم کرد. ببینید ببینید الان ما میخوایم ببینیم کدوم معنیش به درد کار ما میخوره. شتر جعله نصفین، شتر شیئا به دو قسم تقسیمش کرد. شتر حلوبته حلب شترن من اخلافها و ترک شطرن. اینجا شیر دوشیدن، اصلا برای شیر دوشیدن میاد که برخی از پستان اون حیوان رو شیرش دوشید و برخی دیگر رو رها کرد. حالا باب تفعلش تشتر، شتره تو این لغت مجرسید که من دارم نگاه میکنم به معنی نصفه هست، تنصیف کردن، جدا کردن. خب تشتر رو اینجا نداره، ممکنه معنای لازم همون جدا کردن باشه، معنای لازم همون تنصیف باشه. بله خب حالا معناشو الان عرض خواهم کرد چطور با این لغت ها معنا میشه. لشد ما تشتر زرعیها، بله تشتر زرعیها، زرعی ها متعدیه لذا معنای لازمی میفرمایید نمیتونه باشه. بله بله زرعی ها مفعولون بهشه. تشتر الفش الف تثنیه است، برمیگرده به آن دو. الان میفرماید که همانا لشد شدید بود آنچه، شدید بود آنچه تشترا آن دو نفر زرعی ها. زرع یعنی چی؟ زرع، زرع به پستان حیوان میگن زرع. میگه حضرت فرمود کن فلفتنته کبن لبون لا زهرون فیرکب ولا زرعون فیحلب. خب تشتر همونجور که حالا فرمودن و تو لغتنامه هم داشتیم، تشتر الحلوبته یعنی حلبه، گفت بعضی از پستانها رو گرفت و دوشید. صدای من رو دارید؟ خب امشب مقداری ظاهرن اذیت میکنه این صفحه. خب حالا این رو من ترجمه کنم که بریم جلوتر یه مقدار. لشد شدید بود، ببینید شده فعل، فاعلش چیه؟ فاعلش چیه؟ لشد ما تشتر زرعیها، باز همون شیوه رو میریم، شده شد فعل. وقتی میخوایم فاعلش رو پیدا بکنیم اول باید دنبال اسم ظاهر بگردیم. تا اینجا جمله ما بود. یک ما داریم که باز گفتیم انواع مختلف داره. این ما الان اینجا موصوله هست و فاعل شده. شدید بود آنچه دوشیدند آن دو نفر پستانهای حکومت را. خب این جمله ما که این ها هم برمیگرده به حکومت. خب بعد حضرت میفرماید که فسیرها فی حوزت خشنا، فسیرها فی حوزت خشنا یغلز و کلمها و یخشن و مسها و یک سر الاسار و فیها و الاعتذار و منها. جمله ما اول آخرش کجاست؟ این جمله اول آخرش کجاست؟ یه جمله اصلی داریم، بله، و یک جمله های میانی داریم. جمله اصلی ما از سیاره شروع میشه تا منها. حالا جمله های میانی رو یکی یکی پیدا میکنیم. باز باز من این رو تأکید میکنم، ببینید تو این عبارت به ظاهر به این دشواری ما هیچ قاعده سختی نداریم، حالا تا آخر عبارت هم که ببینید اصلا قواعد پیچیده نیست، باید معانیش رو فقط پیدا بکنید، معانی لغات رو بتونید، جملات رو با هم جفت و جور بکنید و ترجمه بکنید. همین میفهمد که فسیرها، خب سیره فعله، فاعلش چیه؟ سیره فعل، فاعلش باز گفتیم میگردیم که ببینیم پیدا بکنیم یا نه. سیره داریم، بعدش یه ها داریم که ضمیر منصوبیه، بعدش یه جار و مجرور داریم، یه خشناء داریم، بعد دیگه یه جمله بعدی داریم که باز فعل شروع میشه. تنها احتمالی که اینجا برای فاعل بودن هست یا خشناء هست یا فاعل باید ضمیر باشه. فسیره اگر خشنا باشه اینجور میشه، فسیره فسیره فی حوزتن خشنا اون، اگر فاعل خشنا باشه، که اون موقع خشنا وزنش فعلاه. فعلا از جهت صرفی چی بود؟ بزرگوار خاطرشون هست فعلا چیه؟ خب از جهت صرفی چیه خشنا؟ بله صفت مشبه است، افعل فعلا، اخشن خشنا، افعل فعلا که صفت مشبه. خب اینجا خشنا صفت حوزتن هست و فاعل ما ضمیره. باز شما باید احتمالش رو بررسی بکنید، یعنی با خشنا هم معنا بکنید، ولی حالا الان باز به خاطر محدودیت زمان میخوایم سریعتر بریم. خب حوزه معناش چیه؟ حوزه نه نه مرجع ضمیر هو مستتر ما نیست، مرجع ضمیر همون مرجع ضمیر عقده ها یستقیلو ها این هاست، چون لشد ما تشترا زرعی ها، بله که به خلیفه برمیگرد. خب حوزه معناش چیه؟ حوزه یعنی ناحیه، یعنی مسیر، حوزه به معنی ناحیه و مسیر. میگه که فسیرها پس گردانید آن را، قرار داد آن را در یک ناحیه خشن، که بزرگان معنای خشنا هم گفتن که کثیرت السلاح. باز اینجا سلاح لازم نیست حتما سلاح باشه، به راهی که خیلی خیلی خس و خاشاک داره میگن مسیرتون خشنا، راهی که سنگهای زیادی توشه، خس و خاشاک زیاد داره، به این میگن حوزتن خشنا، یعنی اون ناحیه پستی بلند زیادی که خس و خاشاک زیاد داره و حرکت در اون مسیر قطعا انسان رو زخمی میکنه. بله فقط هم ناهموار نیست، ناهمواری که سنگهای درشتی داره و خار داره و تو این فضا. خب فسیرها فی حوزت خشنائن یغلز و کلمها، اول بفهمید که مرجع ضمیر ها در اینجا چیه؟ یغلز و کلمها، باز اینجا باید لغت پیدا بکنید، یغلز به چه معناست، کلم به چه معناست، کلم هست، کلم تلفظش چیه، اینا مراجعه به لغت میخواد. غلیظ بودن کلم، کلم غلیظ بودن کلام، که حالا این کلم به معنای کلامه، غلیظ بودنش به چه معناست. حالا ها مرجع ضمیرش چی میشه؟ گفت که این شخص حکومت را به عقد دیگری در آورد و دو نفری دوشیدن این حکومت را تا جایی که میتونستن، پس انداخت حکومت را در یک مسیر خشنی که حالا اینجا کنایه از خلیفه دومه، که این مسیر خشن کلامش غلیظ است، درشت است و خشن است، مس کردن آن و زیاد است الاسار و فیها، لغزش در آن. اسار به معنای لغزشه، لذا کلمه هاش همونطور که فرمودن به حوزه میخوره و یک سرال اسار و فیها و الاعتذار منها. اینجا پایان جمله ما. حالا جمله یک سر و کلمه ها نقش یغلز و کلمه ها نقشش چیه؟ من معناشم گفتم، یغلز و کلمه ها نقشش چیه؟ احسن، جمله صفت برای حوزه هست، حوزه خشنایی که این چنین صفت دارد، کلامش درشت است. دیگه ما بقیش هم که عطفه دیگه. خب یک سرول اسارو فیها، فیها جار مجرور، متعلقش چیه؟ ببینید کلم رو به معنای کدوم رو میفرمایید؟ جراحتش درشته است، یعنی کلم رو به معنای جراحت گرفتید. خب اگر همچین لغتی داشته باشیم که خب خیلی خوبه. ببینید توی ابن ابوالحدید که نگاه بکنید در اینجا مثلا، یا ترجمه ها، حالا جدا از ترجمه ها، خود تفاسیر نهج البلاغه هم بله، اینجا رو به معنای این که میگن اصلا ابن ابوالحدید اینجا یک توضیح داده که میگه یغلظ کلمه ها و الکلمه لا یوسف بالغلظ، بعد توضیح داده این که اصلا کلامش غلیظه به چه معناست. اما اگر معنای جراحت داشته باشیم که خب خیلی معنای خوبی میشه و سازگار با اینجا میشه، مسیر پرخس و خاشاکی که جراحتش زیاد، جراحتهای سنگین وارد میکنه و مس کردن آن یعنی برخورد کردن با آن مسیر خشن است. بعد اون موقع یک سرول اصار و فیها، لغزش در آن. بعضیا اینجا یک سرول اصار و فیها رو اینطور معنا کردن که زیاد است، اون شخص زیاد است، لغزش، الاصار یعنی لغزش او، فیها رو هاشو زدن به حکومت، گفتن در حکومت زیاد لغزش داشته. ولی با این معنایی که الان گفتیم همه رو برمیگردونیم، هاها رو برمیگردیم به حوزه. بعد یک سرول اصار و فیها لغزش، این اصار که میگن لغزش صرفا لغزش گناه نیست، اینکه توی یک مسیری که سنگهای درشتی داره و وقتی رو سنگ پا میذاریم پا سر میخوره و انسان زمین میخوره، به این هم اصار میگن. لذا یک سرول اصار و فیها اینجا یک تشبیه، این مسیر پرخس و خاشاکی که جراحت سنگین وارد میکنه و برخورد کردن آن و مس کردن آن خشنه و لغزش پا در این مسیر زیاده، ولی اعتذار منها، عذر آوردن از آن هم زیاده. باز اینجا اگر بتونیم عذر آوردن رو یه طوری معنا کنیم که باز اکثر ترجمه ها اینجا رو عذر آوردن رو باز به خلیفه زدن، یعنی اینجا رو بیشتر معنی حقیقی معنا کردن، گفتن زیاد عذرخواهی میکرد. اگر باز اینجا اعتذار و منها یعنی معذور بودن از عذر آوردن از این مسیر، که حالا معناش رو بله من یه نگاهی بکنم ببینم که اینجا بله، ابن ابوالحدید همین که میگه که مسیر پرسنگی که کسی که در این حرکت میکنه پاش میلغزه بعد ایشون هم اعتذار منها رو دو احتمال رو دادن، گفتن یا معنای عذر حقیقیه که خلیفه دوم خیلی کارهای انجام میداد، فتاوای میداد و خیلی عذر می آورد، یا اینکه معناش عذر از حرکت در این مسیره، چون مسیر دچار مهلکه هایی هست عذر میاره از حرکت در این مسیر. خب این باز یه بخشش بود، حالا این معانیش رو بعد میفهمم که فصاحبها کراکب صعبته، حالا از اینجا ان اشنقلها خرم و ان اسلسلها تقهم، که بعد میفرمان که فمونی الناسو لعمر الله بخبتن و شماسن و تلونن و اعتذارن فصبرت على طول المده و شدت المهنه حتی اذا مزال سبیله مزال سبیله کنایه از مردنه. بعد حتی اذا مزال سبیله، هنگامی که داشت میمرد، اینجا باز اذا شرطیه است که ما میخواستیم یه مقدار شرط رو بگیم، جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، قرار داد حکومت را در جماعتی که گمان میکرد همانا من یکی از آنها هستم، که ماجرای شورا رو اینجا حضرت بیان میکنند که تعیین خلیفه سوم شد. خب ببینید، باز من اون توضیح رو اجمالا در مورد جملات شرطی عرض میکنم، دیگه ادامه بحث باشه برای جلسه آینده. بله ببینید، جمله شرطی، من این توضیح کوتاه رو عرض بکنم. ببینید، در پیدا کردن جمله شرطی، خب ما یه ادوات شرط داریم که اصل در ادوات شرط اینه. اون چیزی که توی کلام خیلی مهمه اتصال اون معنای شرط با بقیه اجزای جمله است و معنا کردن اون شرط. خیلی موارد داریم، مخصوصا در کتاب‌های علمی ما، ببینید نحویون میگن که جمله شرط زمانش مستقبله. حالا من اولا میخواستم تو این جمله معنا بکنیم و ببینیم آیا این همیشگیه، آیا جمله شرطی زمانش آینده هست یا نیست، این مطلب درستی یا درست نیست. ثانیاً خیلی وقتها در کتابهای علمی مخصوصا وقتی جمله شرطی به کار میره، اصلا در مقام بیان زمان خاصی نیست، این جمله شرطی به نحو جمله حقیقیه به کار میره، یعنی میخواد بیاد یک رابطه سبب مسببی رو بیان بکنه. حالا کاری نداره که این در چه زمانیه، و طبیعتاً چون زمان گذشته عبور کرده از الان به بعد صدق میکنه. ما مثلا وقتی میگیم اگر باران بیاید زمین سبز میشود، نحویون وقتی این جمله رو بهشون میدین میگن زمانش آینده است، در صورت که این حرف غلطیه. زمان این جمله آینده نیست، اصلا این جمله زمان نداره، بلکه این جمله فقط میخواد بیاد توقف سبز شدن زمین بر باران باریدن رو بیان بکنه، حالا چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده. و این جمله وقتی میره به گذشته، چون اخبار از این جمله در گذشته اگر محقق شده باشد لغو است، این جمله رو وقتی میبریم گذشته با لو بیانش میکنیم، و با لو که بیان میشه ازش امتناع فهمیده میشه، و این امتناع هیچ ربطی برخلاف اون چیزی که ابن هشام میگه به لو نداره. این امتناع به خاطر حقیقت جمله شرطی در گذشته است، میگیم اگر باران می آمد زمین سبز می شد. این جمله با جمله اگر باران بیاید زمین سبز می شود در کلیتش هیچ فرقی نداره، اما وقتی این رو به صورت ماضی میگید طبیعتا زمینی سبز نشده است که شما دارید این خبر رو میدید، چون اگر زمینی سبز شده بود خبر دادن به این که اگر باران میآمد زمین سبز میشد لغو بود. و وقتی این طور بیان میکنید خود ساختار جمله شرطی در گذشته دلالت بر امتناع اندل امتناع داره و این هیچ ربطی به ادات شرط لو نداره. لذا وقتی در فارسی هم که میاد شما همه رو با اگر میگید، چه در زمان حال میگید اگر، گذشته میگید اگر، با وجود اینکه اگر میگید باز امتناع اندل امتناع فهمیده میشه که در زبان عربی داریم و این نشون میده که این امتناعش ربطی به لو نداره، برای تعقل حقیقت جمله شرطی است. لذا این جمله شرطیه طرفینش رابطه سبب و مسببی دارن، اما این سبب مسببی الزاماً سبب مسبب حقیقی نیست، میتونه سبب مسبب عرفی باشه، ولی عرف وقتی این جمله رو به کار میبره دو تا جمله رو میخواد بیاد به هم قلاب بکنه و به هم اتصال برقرار بکنه. حالا با این توضیح که این معنا در ان واضحه، در سایر ادوات شرط باید ببینیم آیا این چنین هست یا نیست، و این تو ترجمه خیلی مهمه، مخصوصا تو کتاب‌های علمی وقتی میخواد ترجمه بکنه تو کتاب‌های درسی باید به این نکته دقت بکنیم که جملات شرطیه و اتصالش با جملات خبریه و مخصوصا زمانی که جزاء جمله شرطیه دیگه خبر نیست، انشاءه. خیلی تو فقه این رو زیاد داریم، جمله شرطیه که اتصال دو جمله است اما اتصال یک جمله خبریه با یک جمله انشاءه. مثلا میگیم اگر زید آمد برو، اگر خورشید غروب کرد، مثلا اگر خورشید زوال یافت نماز بخوان. ما اومدیم اتصال دادیم یک جمله انشائیه رو با یک جمله خبریه. این که از جهت معنا چجوره، این اتصال زمانش چگونه است، آیا به نحو قضیه حقیقی است یا نه قضیه زمانداره، اینها نکات مهمی که در ترجمه متن کاربرد داره. خب حرف زیاده و فرصتم کم دیگه، ما دوستان رو خسته کردیم، سه جلسه به این جلسات اضافه کردیم دیگه، امشب انشالله جلسه آخر هست. من ختم جلسه رو اعلام میکنم، بعد اون موقع سوالات دوستان در خدمتون هستن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.